ادا با گل به خودی 1-0 شکست خورد. گل در اثر اشتباه کریستیانو رونالدو وارد دروازه رئال مادرید شد. رئال مادرید سوم است و بارسلون صدر جدولی امشب در والنسیا بازی دارد. والنسیا هفتم است.
هفت و 30 دقیقه صبح هست در تهران، با حبیب روشنزاده گزارشگر مفسر ورزشی همراه بودیم و آخرین خبرهای ورزشی رو پیگیری کردیم. حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم نگاهی بکنیم مختصر به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. برمیگردیم و براتون خواهم گفت که در این بخش چه مطالبی رو خواهید شنید. آقای بسی،
با سلام مجدد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره مستقیم فراخواند. دولت ایران بار دیگر بر پشتیبانی کامل خود از حکومت سوریه تاکید کرد. سازمان ادوار تحکیم وحدت به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران اعتراض کرد. ایران میگوید آلمان و ایتالیا هفتم اسفند را به عنوان زمان مذاکرات هسته‌ای با ایران در قزاقستان پیشنهاد کردند. محسن رضایی میگوید به ائتلاف انتخاباتی علی اکبر ولایتی باقر قالیباف و غلام علی حداد عادل نمیپیوندد. ایران اعلام کرد نسل جدیدی از تانک های ساخت خود را به نمایش میگذارد. بنیامین نتانیاهو میگوید اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمترین دستور کار کابینه جدید اسرائیل خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه با رهبر مخالفان بشار اسد دیدار کرد. قرار است علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز با معاذ الخطیب دیدار کند. محمود احمدی نژاد یک سرتیپ ارتش را به سرپرستی وزارت ارتباطات منصوب کرد. در اهواز 400 کارگر قطار شهری در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق دست از کار کشیدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور به استفاده از پهپاد برای جلوگیری از حمله تروریستی نیاز دارد. و خبر آخر این که یک مقام ترکیه میگوید بمبگذار روبروی سفارت آمریکا 4 سال به اتهام‌های تروریستی در زندان بوده است.
خیلی سپاسگزارم. همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما براتون بگم که در بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی میکنیم به آخرین تحولات در سوریه. گزارشی خواهید دید و خواهید شنید درباره وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران. آخرین خبرهای فرهنگی رو پیگیری خواهیم کرد. روزنامه های چاپ امروز تهران رو صفحه اولش رو دیدیم. حالا میخواییم ورق بزنیم ببینیم که چه مطالبی در این روزنامه ها برجسته شده. موسیقی و خبرهای موسیقی هم خواهیم داشت. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میخواییم نگاهی هم بکنیم به تحولات سوریه. معاذ الخطیب رئیس ائتلاف اپوزیسیون این کشور امروز با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار میکنه. در همین حال سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم امروز به سوریه رفته. این تحولات با اعلام آمادگی معاذ الخطیب برای مذاکره با نظام سوریه همزمان هست. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ما هست. در صبحانه با خبر تا جزئیات بیشتری در این باره برای ما بگه. ایلیا سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز و از این تحولات اخیر در ارتباط با سوریه برای شنوندگان و بینندگان ما بگو.
سلام تو به همه بینندگان و شنوندگان عزیز. موضوع جدید معاذ الخطیب رئیس ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه به این خاطر هست، بنا به گفته خودش و اون چیزی که در صفحه فیسبوکش نوشته، که کشورهایی که همواره اعلام حمایت میکردن از مخالفان به تعهدات خودشون عمل نمیکنن. از این رو برای کاهش رنج‌های مردم سوریه و برای کاهش از خونریزی‌ها در این کشور گفته حاضر با نمایندگان دولت سوریه گفتگو کنه. البته تأکید کرده و شرط گذاشته که گفتگو نخواهد کرد با کسانی که دستشون به خون مردم سوریه آغشته است و شخصیت‌های نظام حزب بشار اسد رو جزو کسانی توصیف کرد که دستشون به خون سوریه آغشته است، به غیر از دو شرط قبلیش که 160,000 زندانی آزاد بشن و همچنین پاسپورت های سوری ها در خارج از کشور تمدید بشه. در همین حال دیدار خواهد کرد امروز آقای معاذ الخطیب با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. به نظر می رسه این دیدار برای بحث جزئیات بیشتر صورت میگیره، اینطور که خود آقای معظم خطیب گفته، و برای اینکه دیدگاه های هم رو بیشتر متوجه بشن، به قول یکی از نمایندگان در ائتلاف ملی سوریه، مذاکره همواره با دشمن صورت میگیره نه با دوست. در همین حال سعید جلیلی هم به دمشق رفته و در دمشق تأکید کرده که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود و کمک خودش رو به دولت سوریه برای مقابله با توطئه‌ها ارائه میده.
ایلیا، در حاشیه نشست امنیتی مونیخ هم دیدارهایی برگزار شد در ارتباط با سوریه، از جمله دیداری که آقای اخضر ابراهیمی داشت با معاون رئیس جمهوری آمریکا، یا دیداری که باز آقای معاذالخطیب داشت با وزیر امور خارجه روسیه. در این دیدارها خیلی مختصر برای شنوندگان و بینندگان ما بگو چه گذشت.
معاذالخطیب دعوت گذشته روسیه رو برای سفر به مسکو رد کرد، اما این بار در راستای تلاش‌های بیشتر آقای معاذالخطیب برای فرو نشاندن بحران سوریه با سرگئی لاوروف دیدار کرد در حاشیه نشست مونیخ، و گویا بنا به گفته‌های آقای خطیب به روسیه خواهد رفت و تأکید خواهد کرد بر مواضع اپوزیسیون سوریه، اینطور که خودش گفته، و در مورد جزئیات بیشتر برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها گفتگو خواهد کرد. با اینکه سرگئی لاوروف قبل از این دیدار گفته تأکید اپوزیسیون بر ضرورت کنارگیری بشار اسد هست که بحران سوریه رو پیچیده‌تر کرده، اما جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با ابراهیمی تأکید کرده که بشار اسد یکی دیکتاتور هست و باید جامعه جهانی کمک‌های خودش رو به مخالفان افزایش بده.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، همکار روزنامه‌نگارم، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه ما رو همراهی کردیم با آخرین اطلاعات درباره وضعیت سوریه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
همین امروز عصر 6:30 عصر به وقت تهران همراه بشید با همکارم مهتاب وحیدی راد و دریچه مجله حقوق بشری رادیو فردا رو بشنوید. اما دو هفته بعد از ضرب العجلی که مجلس تعیین کرد برای تعیین سرپرست جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرانجام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سرپرست جدید رو معرفی کرده. بشنویم و ببینیم گزارش شاهین بشیری رو با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمود احمدی نژاد صبح روز شنبه محمد حسن نامی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرد. آقای نامی پیشتر معاون ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است. به گزارش وبسایت رسمی ریاست جمهوری ایران، در حکم سرپرستی آقای نامی اشاره‌ای به سوابق او نشده است، اما خبرگزاری ایلنا نوشت که او درجه نظامی امیر سرتیپ دوم دارد و پیش از این معاون ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و عضو هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران بوده است. بیش از دو ماه پیش در 11 آذر ماه محمود احمدی نژاد رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برکنار کرد و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه گماشت. آقای تقی‌پور در تحریم‌هایی که آمریکا اخیراً در 18 آبان ماه به دلیل سانسور و نقض حقوق بشر علیه ایران وضع کرد، در فهرست سیاه قرار گرفته بود. اصولگرایان منتقد دولت از آقای نیکزاد به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی نام می‌برند. سه هفته پیش از این در 23 دی ماه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران تأکید کرده بود که سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات غیرقانونی است. این نایب رئیس مجلس در این باره گفته بود دولت یک هفته برای معرفی سرپرست جدید و تا 11 اسفند برای معرفی وزیر جدید ارتباطات مهلت دارد. به این ترتیب رئیس جمهوری اسلامی ایران دو هفته بعد از مهلتی که مجلس به او داده بود سرپرست جدیدی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرده است. آقای باهنر یادآوری کرده بود که بر اساس مصوبه اخیر مجلس، اولا ادغام وزارتخانه‌ها باید از این پس با نظارت و تصویب مجلس باشد و ثانیا وزرای دیگر نمی‌توانند همزمان سرپرستی وزارتخانه دیگری را در دست بگیرند. نایب رئیس مجلس هشدار داده بود با این مصوبه مجلس علی نیکزاد را که همزمان وزیر راه و شهرسازی است از سمت خود برکنار کرده و دخالت مالی او در وزارت ارتباطات به منزله تصرف غیرقانونی در اموال بیت المال و اموال عمومی تلقی می شود و این در محاکم قضایی قابل تعقیب است. مصوبه مورد اشاره این عضو هیئت رئیسه مجلس دست دولت را در ادغام وزارتخانه ها و همچنین انتصاب سرپرست برای آنها محدود کرده است. محمد حسن نامی پیشتر در شهریور ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر گوگل ارث را وبسایتی برشمرده بود که استکبار جهانی برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات کشورهای دیگر ساخته است. به گفته محمد حسن نامی این سایت یک تهاجم فرهنگی را علیه کشورهای اسلامی انجام می‌دهد.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی همراه میشیم. آقای سرکویی سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم شما خانم ایدری و شنوندگان عزیزم.
سپاسگزارم آقای سرکویی. اولین دوره هفته طراحی در تهران افتتاح شد، آغاز به کار کرد. بفرمایید برای شنوندگان ما که در این نمایشگاه بزرگ چه آثاری ارائه میشه و اساسا هفته طراحی چه هست، چه کارهایی در این هفته انجام خواهد شد؟
بله، هفته طراحی از 13 بهمن آغاز شد تا 24 بهمن ما هم ادامه داره. نمایشگاه بزرگی هم چون که شما اشاره کردین در گالری هما، مروری است بر تاریخ 100 ساله طراحی ایران. از سه نسل طراحان ایران آثار بسیار خوبی ارائه شده. بیش از 50 هنرمند آثارشون در این نمایشگاه ارائه شده، از شاگردان کمال‌الملک کسانی مثل علی‌اکبر یاسینی، ابوالحسن صدیقی، بیوک احمدی، محمود جوادی‌پور گرفته تا نسل بعدی، یعنی سهراب سپهری، فرامرز پیرارام، لیلا متین دفتری، جاجه طباطبایی، افشین مؤسس، مهدی صابی، پرویز کرانتری، هانیبال خاص و نسل‌های جوان‌تر مثل آقای علی نصیر و نسل‌های مسلمیان و همچنین جوان نسل جوان نسل کنونی مثل زهرا حسینی، لادن بروجردی و دیگران. به هر حال نمایشگاه بسیار خوبی است، هم برای کسانی که به تاریخ طراحی علاقه دارند و هم برای علاقمندان هنرهای تجسمی.
آقای سرکویی، فصل جشنواره‌های هنری هست در ایران این روزها و جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر هم در بخش رقابتی آغاز به کار می‌کنه امروز. برای شنوندگان و بینندگان ما بفهمید که ارزیابیتون از این جشنواره چی هست و فکر می‌کنید چه تأثیری بتونه روی کلاً حوزه هنرهای تجسمی در ایران بگذاره؟
نخست توضیح بدم که بخش رقابتی پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر امروز افتتاح میشه در نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه‌سازی، تصویرسازی و کاریکاتور در موزه امام علی و در عکاسی، پوستر، سفال و سرامیک در فرهنگسرای نیاوران. بخش غیر رقابتیش هم در موزه هنرهای معاصر هست که با موضوع پیامبر اسلام هست و نمایشگاهی از یکی از پیشکسوتان نقاشی ایران. این توضیح رو هم من بدم که اصولا جشنواره تجسمی فجر هیچ تأثیری بر هنرهای تجسمی ایران نداره و معمولا هم هنرمندان خلاق در شرکت نمی کنن، بیشتر یک چیز تشریفاتی است. به دلیل اینا موضوعاتی رو مشخص می کنن و از همین میخوان راجع به اون موضوعات اثر خلق بکنن. موضوعاتی نیست که کشش هنری داشته باشه. شاعر اسلامی ایرانی، آیات قرآنی، داستانهای انقلاب اسلامی، عدالت اسلامی، شادی زندگی و امید زندگی در اسلام و غیره، طبیعتا در این زمینه‌ها نمیشه اثر خلق کرد و در شرایط کنونی و به همین دلیل هم هیچ تأثیری بر هنرهای تجسمی ایران این جشنواره نداره.
بله، کمی کار پیچیده است. اما اگه بخوایم سری هم بزنیم به تئاتر، آقای سرکوهی از حوزه تئاتر و نمایش چه خبر دارین برای همراهان ما؟
دو نمایش از امروز اجرای خودشون آغاز میکنن. یکی فاجعه، اثر ساموئل بکت، نویسنده بزرگ برنده جایزه نوبل، که کاری از گروه ماسک به کارگردانی سعید زکی‌زاده در فرهنگسرای عرس باران. نمایش دیگر عنوانش از تاج عروس، خاله و خروس، بر اساس طرحی از محمد رضا کوهستانی، آقای احمد سلیمانی کارگردانی کرده در تالار هنر و یک داستان فولکلوریک.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، ما رو همراهی کردید در صبحانه با خبر امروز. با شما خداحافظی میکنم.
من از شما متشکرم.
صبح امروز شنبه هم میخوایم ورقی بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو ببینیم چه مطالبی برجسته تر هست در روزنامه های امروز تهران. و شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم بار دیگر ما رو همراهی میکنه. آقای رفیع‌زاده، بعد نیست اگر موافق هستید شروع بکنیم با مطالبی که روزنامه ها در ارتباط با بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در هفته گذشته امروز منتشر کردند.
امروز روزنامه بهار گزارش داده که نمایندگان مجلس واکنش‌های متفاوتی به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران داشتند. این روزنامه اشاره کردی که برخی از نمایندگان مجلس که سابقه عضویت در سپاه پاسداران و نهادهای نظامی رو هم داشتند در مصاحبه‌هایی با برخی از رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس روزنامه‌نگاران بازداشت شده رو به اتهامات مختلفی منتسب کردند و البته روزنامه بهار یادآوری کرده که آقای علی مطهری نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات این اتهامات رو رد کرده و گفته اساساً روزنامه نگارها چیز پنهانی ندارن که بتونن در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار بدن. در این حال یک نماینده مجلس احمد بخشایش اردستانی هم به روزنامه بهار گفته که اظهارات نمایندگان مجلس علیه روزنامه نگاران بازداشت شده سند و مدرک معتبری به شمار نمیاد. اما روزنامه رسالت آقای محمد کاظم انبالویی یکی از چهره‌های نزدیک به مؤتلفه اسلامی در سرمقاله روزنامه روزنامه‌نگاران رو به شرکت در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی متهم کرده و تهدید کرده که اگر وزارت اطلاعات اونها رو بازداشت نمی‌کرد مردم علیه اونها اقدام می‌کرد.
آقای رفیع‌زاده نگاهی هم بکنیم به جامع جمع که گزارش مفصلی داره در مورد وضعیت سرطان در ایران، پراکندگی جغرافیایی و جنسیتی اون.
در این گزارش که روزنامه جامعه جمع اون رو منتشر کرده تأکید کرده که آمارهای گسترش و شیوع سرطان در استانهای مختلف ایران معنادار هست. روزنامه جامعه جمع برای نمونه از استان خراسان یاد کرده که انواع سرطان مری و معده در اون زیاد شده، در خوزستان و اردبیل سرطان روده بزرگ و در یزد سرطان پوست، و البته روزنامه اشاره کرده که در دهه 70 حدود 18,000 بیمار سرطانی در کشور وجود داشت ولی در دهه 90 80,000 نفر.
اما بپردازیم به روزنامه جهان صنعت که از قول دبیر شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های این شورا رو منتشر کرده و اینطور که اعلام کردند قرار هست که فیلترینگ در ایران هوشمند سازی بشه و از طرفی در مورد شبکه فیسبوک گفتند که قرار نیست که رفع محدودیت بشه از شبکه فیسبوک، دست کم در کوتاه مدت، شاید که در طولانی مدت به حال در دست بررسی هست که ببینیم چه اتفاقی میفته. و اگه موافق باشید نگاهی هم بکنیم به جمهوری اسلامی که یک صفحه ویژه داره این روزها با عنوان انقلاب اسلامی به روایت اسناد. صفحه جالبی است.
بله، در این صفحه روزنامه جمهوری اسلامی عکسی از آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در زمان بازداشت ایشون در دوره شاه رو منتشر کرده و همون اظهارات ایشون پس از اون بازداشت در زمان شاه رو منعکس کرده که آقای خامنه‌ای در اون هنگام گفته بود که زندان افراد رو مصممتر میکنه و این اشتباه هست که کسی رو بگیرن و زندانی بکنن. یک جور یادآوری بازداشت‌های گسترده‌ای هست که در حال حاضر هم انجام میشه و البته آقای خامنه‌ای این بار خودش در مقام نخست که اجرایی و تصمیم گیری در کشور قرار داره.
آقای رفیع‌زاده اگر یک کاریکاتور هم برای همراهان ما در نظر دارید در مطبوعات امروز میتونید بگید که ما بعد به پایان ببریم گفتگو امروز رو.
صفحه آخر روزنامه قانون کاریکاتوری هست از بزرگمهر حسین پور که یک پرنده رو نشون میده، قفس و یک شکارچی، و به نظر میرسه که این پرنده دو راه بیشتر نداره.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم، ما رو همراهی کردید با نگاهی به مطبوعات چاپ امروز تهران. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم.
خب همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا در ساعت 7:48 دقیقه صبح به وقت تهران. برای ما پیامک‌های زیادی می‌فرستید، اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که هست تعدادی از این پیامک‌ها رو بخونم. شنونده‌ای خانم آرتمیس شکوهی برای ما نوشتند که در مورد تلفظ صحیح اسم شهرستانی که ما ازش یاد کردیم در برنامه، شهرستانی است از توابع استان فارس، من گفتم لامرد، ایشون برای ما نوشتن لامرد درست هست. ما نگاه کردیم سایت شهرداری این شهر رو هم نگاهی بهش انداختیم و چک کردیم، بله حق با این همراه خیلی دقیق رادیو فرداست، لامرد درسته و شهریست از توابع استان فارس. سپاسگزارم از دقت و توجه شما به برنامه. شنونده و بیننده برای ما اینطور نوشتند که سلام، از شما میپرسم که چرا حسین شریعت مداری اینقدر وقت نشستن جابجا میشود؟ من دقیقتا اطلاعی در مورد عادات آقای شریعت مداری موقع نشستن ندارم، اما ایشون گفتند که این آقا سنگ تمام گذاشتند دست و پس که دروغ گفتند. من نمیدونم که این حرفا رو از کجا آوردند. هادی از بندر، اشاره آقای هادی به مناظره و یا گفتگویی است که دیشب حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان با حبیب‌الله عسکرولادی در برنامه از برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران داشتند و خانمی آقای گریلا اگه اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم لطفشون رو برای ما فرستادن، خیلی سپاسگزارم از توجه شما. وحید از باربادوس نوشته که با سلام به شما، من واقعا نمیدونم چرا مسئولان حکومت ایران اینقدر از آمریکا متنفرند. اونها از آمریکا یک بیمار جزامی ساختند و میخوان که این افکارشون رو به مردم ایران هم تحمیل بکنن. تکرار میکنم که به هر حال دیدگاه هایی که اینجا به عنوان SMS شما همراهان برنامه میخونیم دیدگاه های شماست، دیدگاه ها و نگاه شما همراهان رادیو فرداست و الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه ها و استراتژی رادیو فردا نیست. و میتونم براتون تکرار بکنم شماره پیامک گیر رادیو فردا رو که میتونید با این شماره با ما در تماس باشید، 2079260157C. همچنان میتونید برای ما پیامک بفرستید تا پایان این برنامه ما صدای شما رو در فرصت هایی که خواهیم داشت پخش میکنیم. حالا بریم با هم بپیوندیم به بردیا افشین و خبرها از جهان موسیقی رو دنبال کنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز یک شنبه است، روز آخر هفته بیرون از ایران و طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به چند تا اتفاقی که تو هفت روز گذشته در موسیقی جهان اتفاق افتاده. یکی از جالبتریناشون اینه که یک ستاره موسیقی پاپ ژاپنی با اینکه خودش رو مجازات کنه موهاش رو از ته تراشیده، کاری که به سنت قدیم ژاپنی نشون دهنده ابراز پشیمونیه و البته با همین ظاهر و با چشم گریون یک ویدیو منتشر کرده و توی اون از همه معذرت خواسته. همه این کارو به این دلیله که او خودشو گناهکار میدونه، چرا که به گفته خودش از قوانین گروهی که عضوش سرپیچی کرده. اما واقعیت اینه که این دختر 20 ساله فقط یک دوست پسر گرفته و عکساش با دوست پسر 19 سالش در یکی از مطبوعات ژاپنی چاپ شده. همه اینها نشون میده که مدیران گروه‌های موسیقی پاپ در ژاپن قوانین سختگیرانه ای رو برای هنرمندان وضع می‌کنن تا اونها رو افرادی درستکار و جدی معرفی کنن. خصوصا این سختگیری ها برای گروهی که این دختر عضوشه AKB48 بیشتره، چون این گروه یک پدیده است، گروهی که 7 سال پیش شکل گرفته و در ژاپن خیلی خیلی پرطرفداره و البته در کتاب رکوردهای گینس هم نامش ثبت شده، چرا که بیشترین تعداد نفرات حاضر در یک گروه متعلق به این گروهه. گروهی که الان 88 عضو داره و مینامی مینگیشی، کسی که موهاش رو از ته زده، از ابتدا در این گروه عضو بوده. یک دارنده طلای المپیک حالا بلیط کنسرت یک گروه قدیمی رو هم تو جیبش داره. برادلی ویگینز، قهرمان تور دو فرانس، معتبرترین رقابت جاده دوچرخه سواری جهان، مرد برتر ورزش سال بریتانیا، حالا به یکی از آرزوهای دیگه‌اش رسیده و میتونه کنسرت گروه دهو رو از نزدیک تماشا کنه. ویگینز طرفدار پروپا قرص این گروه انگلیسیه و بلیط کنسرتش رو از خود اعضای گروه هدیه گرفته. گروه دهو نزدیک به 50 سال پیش شکل گرفته، از جمله چهره‌های موفق موسیقی جهانه که تونسته بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش رو بفروشه. آثاری چون آهنگ نسل من، یک آهنگ تأثیرگذار و به یاد موندنی. Before I get old, talking about my generation, my generation, baby.
bunch of failures. Don't try to dig what we all say. Big sensation. I'm just talking about my generation.
باب گلدوف رو شاید خیلی به واسطه این که در فیلم دیوار بازی کرده بشناسند. فیلمی از گروه پینک فلوید که 30 سال پیش بر اساس آهنگ‌های این گروه از آلبوم دیوار ساخته شده، یکی از جاودانه‌های موسیقی راک، و گلدوف در این فیلم نقش اصلی رو بازی کرده. اما این هنرمند ایرلندی تو همون زمان خواننده و نوازنده گروهی به اسم بومتان رتس بود، گرچه 4 سال بعد از فیلم دیوار او دیگه به فعالیتش در گروه بومتان رتس ادامه نداد و فعالیت های موسیقیش رو به صورت انفرادی دنبال کرد. تو سالهای اخیر هم بیشتر باب گلدوف در نقش یک فعال اجتماعی و سیاسی ظاهر شده. با این حال تو این هفته اعلام کرده که بعد از 25 سال قصد داره با دیگر اعضای گروه بومتان رتس این گروه رو بار دیگه تشکیل بدن، گروهی که آهنگ دوست داشتنی من از دوشنبه ها بدم میاد رو ساخته، یکی از پرفروشترین تک آهنگ های تاریخ موسیقی. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? چند هفته پیش معلوم شده بود تو مراسم اسکار امسال ادل خواننده جوان و موفق انگلیسی قراره به روی صحنه بره و آهنگ اسکای فال رو که برای آخرین فیلم جیمز باند ساخته اجرا بکنه. البته او برای همین آهنگ نامزد دریافت جایزه اسکار هم هست. حالا تو این هفته معلوم شده که رقیبش برای گرفتن این جایزه هم تو این مراسم قراره که اجرا بکنه، نورا جونز که با آهنگ هر کسی یک دوست صمیمی میخواد نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای یک فیلمه. نورا جونز آمریکایی و 33 ساله دختر راوی شانکار اسطوره موسیقی هندوستانه که به تازگی درگذشته. نورا جونز پیشتر جایزه های ارزشمندی چون 9 جایزه گرمی معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو برده و حالا برای دریافت معتبرترین جایزه صنعت سینما رقیب سرسختی چون ادل 24 ساله رو در پیش داره. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you? Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. اما نورا جونز ادل تو مراسم اسکار تنها هنرمندانی نیستن که بروی صحنه میرن. باربرا استرایسند هنرمند کهنه کار و 70 ساله هم قرار اجرا کنه. او هنرمندیه که به عنوان بازیگر 2 جایزه اسکار برده و به عنوان خواننده 8 جایزه گرمی. شاید کمتر کسی تو صنعت سرگرمی موفق به چنین کار بزرگی شده. با هم به صدای باربرا استرایسند در آهنگ زن عاشق گوش میدیم.
خیلی زیبایی از خانم باربارا استرایسند که من نمیخوام روش زیاد صحبت کنم، شما از این آهنگ لذت ببرید. فقط خواستم بهتون بگم که در ساعت 7:59 صبح به وقت تهران هستیم و تصویر ما در اینجا به پایان میرسه. ما رو همراهی کنید با صدای ما در رادیو فردا. بسیار خوب، ساعت 8 صبح هست و 8 صبح یعنی بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا. اجازه بدید که در ساعت 8 صبح بار دیگر به شما صبح بخیر بگم و سپاسگزاری کنم اگر که همچنان از یک ساعت پیش تا به حال با ما همراه هستید. به همکارم مراد ویسی میپیوندیم، نگاهی میکنیم، مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، برمیگردیم و بخش سوم صبحانه با خبر امروز رو با هم با گزارش‌هایی که همکارانم آماده کردن برای این بخش ادامه میدیم. آقای ویسی
با سلام مجدد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمترین دستور کار کابینه جدید اسرائیل خواهد بود. به گزارش رویترز بنیامین نتانیاهو این سخنان را پس از آن بیان کرد که روز شنبه از سوی شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل مأمور تشکیل کابینه جدید شد. آقای نتانیاهو همچنین گفت به دستیابی به صلح با تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس متعهد است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات ماه گذشته اسرائیل 31 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورد. خبرگزاری فارس گزارش داد که نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه نسل جدیدی از تانک‌های ارتقا یافته موسوم به ذوالفقار و سمسام را به نمایش می‌گذارد. ایران روز شنبه نیز اعلام کرد جنگنده تک سرنشین قاهره 313 را که رادارگریز و تولید صنایع دفاعی این کشور خوانده شده به نمایش گذاشته است. همچنین امروز یک شنبه سپاه پاسداران قرار است همایشی نظامی تحت عنوان مکتب دفاعی در اندیشه های آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای برگزار کند. هفته گذشته نیز سپاه پاسداران اعلام کرد که هزاران بسیجی در خلیج فارس رزمایش دفاع از ساحل را برگزار کرده اند. محسن رضایی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت به ائتلاف انتخاباتی موسوم به 2+1 نمی پیوندد. محسن رضایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت نحوه تشکیل ائتلاف انتخاباتی محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل را نمی پسندد و اگر از وی برای پیوستن به ائتلاف دعوت می شد نمی پذیرفت. محسن رضایی همچنین طرح تشکیل دولت وحدت ملی را که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده رد کرده و خواستار تشکیل یک دولت فراگیر کارآمد در ایران شده است. محسن رضایی که هنوز به طور رسمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی نکرده، طی هفته‌های اخیر در سفر به برخی استان‌ها سخنرانی‌هایی داشته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که وزرای خارجه آلمان و ایتالیا روز شنبه در دیدار با همتای ایرانی خود 7 اسفند را به عنوان زمان مذاکرات جدید ایران با ایران پیشنهاد کردند. این گزارش می‌افزاید وزرای خارجه آلمان و ایتالیا در دیدار با علی اکبر صالحی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ قزاقستان را به عنوان محل مذاکرات ایران و گروه 5+1 پیشنهاد کردند. مقامات ایرانی درباره رد یا پذیرش این پیشنهاد موضع اتخاذ نکردند. پیش از این قرار بود دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 اواخر ژانویه هفته گذشته برگزار شود که به دلیل عدم توافق طرفین درباره زمان و مکان مذاکرات برگزار نشد.
خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی در سه بخش خبری در صبحانه با خبر امروز با ما همراهی کرد. اما جان فوربس کری روز جمعه به عنوان وزیر خارجه تازه آمریکا کار خود را آغاز کرد. انفجار در محل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در آنکارا اولین رویداد مهمی بود که در اولین روز وزارت کار آقای کری روی داد. اما انتخاب جان کری به سمت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا چه تاثیر احتمالی میتواند بر روابط ایران و آمریکا داشته باشد؟ فریدون زرنگار کوشیده تا به این پرسش پاسخ دهد.
جان کری روز جمعه در مقام وزیر خارجه جدید آمریکا کار خود را آغاز کرد. آقای کری جانشین هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا است که در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما در این مقام تا پایان روز پنجشنبه 31 ژانویه انجام وظیفه می‌کرد. جان کری متولد سال 1943 در ایالت کلرادو تحصیل کرده در دانشگاه ییل و کالج بوستون آمریکاست. آقای کری که در نیروی دریایی ارتش آمریکا در ویتنام خدمت کرده است، پس از بازگشت از ویتنام از مخالفین جدی ادامه جنگ در ویتنام شد. جان کری حقوقدان است و از سال 1982 عضو سنای آمریکا است. وی از جمله از سال 2009 رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بوده است. جان کری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 نامزد حزب دموکرات و رقیب جورج دبلیو بوش از حزب جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری بود که در این رقابت جورج بوش رئیس جمهوری شد. جان کری درباره روابط آمریکا و ایران در زمان وزارت خود در 4 سال آینده هفته پیش هنگام بحث در سنای آمریکا از جمله گفت:
President Obama has stated again and again. And I want to emphasize this.
رئیس جمهور اوباما بارها تصریح کرده و من هم میخواهم اینجا بر آن تاکید کنم که هم رئیس جمهوری و هم من ترجیح میدهیم برای حل بحران ایران به راه حلی دیپلماتیک برسیم و من برای دادن فرصت به دیپلماسی برای موفقیت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد. اما این سیاست نباید اشتباه فهمیده شود که ما به تهدیدهای ناشی از هسته‌ای شدن ایران بی‌توجهیم.
اما انتخاب جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا چه تأثیری می‌تواند بر روی روابط ایران و آمریکا در 4 سال آینده داشته باشد؟ هوشنگ امیرحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی:
کری پتانسیل خیلی مثبت و مفیدی برای ایران میتونه باشه، به شرط اینکه ایران آماده باشه برای استفاده از این پتانسیل، از این ظرفیت. اعتقاد من اینه که دولت اوباما صادقانه آمادگی اینو داره که در این دور دوم هرچی سریعتر با ایران وارد گفتگوی مستقیم و سازنده بشه، ولی هم امریکا شرایط خودش رو خواهد داشت و هم اینکه ایران باید بتونه حسن نیت و اعتمادی رو که لازمه برای این گفتگو به یه نقطه مثبت برسه رو نشون بده. آقای کری همینه که شاید ایشون بتونه حداقل از طرف امریکا یه بخشی از این مشکل اعتماد رو حل کنه. برای که کری آدمی معقول، بحث ایدئولوژیک نمی کنه، حرفش رو کراس می زنه. برحال من فکر می کنم یک فرصت خوبیه، بعد از این فرصت استفاده کرد. این فرصت زیاد باقی نمی مونه، فرصت خیلی سریع میاد و خواهدم رفت.
در این میان علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گزارش شبکه خبر در واکنش به آغاز کار آقای کری با اشاره به اینکه آقای جان کری چهره شناخته شده‌ای در سیاست خارجی آمریکاست، ابراز امیدواری کرد که جان کری با ویژگی‌های فردی خود بتواند حداقل موجب اصلاح بخشی از رویکردها و سیاست‌های به گفته آقای صالحی ضد ایرانی دولت آمریکا شود. جان کری مؤلف کتاب پرفروشی است به نام فراخوانی برای خدمت، تصور من برای آمریکا و جهانی بهتر، که به همراه همسرش ترزا نوشته است.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی دومین روز از 49مین دوره خود را پشت سر گذاشت که در کنار موضوعاتی مثل روابط آمریکا و روسیه، آینده یورو و حضور نظامی در مالی، بحث درباره پرونده هسته‌ای ایران و بحران در سوریه هم از جمله اولویت‌های بحث در این کنفرانس بود. هانا کاویانی همکارم از روز دوم این کنفرانس گزارش می‌دهد.
تدابیر شدید امنیتی در هتل بایرشرهوف در شهر مونیخ در آلمان یکی از نشانه‌های حضور ده‌ها مقام ارشد از کشورهای متعددی است که به 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ آمدند تا درباره مسائل مهمی که دنیای امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند گفتگو کنند. کنفرانسی که اگرچه غیر رسمی است، اما با کنار هم آوردن مقام‌های رسمی در کنار تحلیلگران و اهالی رسانه‌های بین‌المللی در تلاش است تا نظرات و پیشنهادات از 4 گوشه جهان برای به دست آوردن راه حل برای بحران‌ها را به گوش سایرین برساند. روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ با سخنرانی جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، آغاز شد. جو بایدن که از چهره‌های آشنا در این کنفرانس محسوب می‌شود، در سخنرانی خود به موضوعات مختلفی اشاره کرد. از روابط با اروپا و متحدانش تا موضع آمریکا در قبال روسیه، سوریه و بحران مالی. او اما در بخشی از سخنانش به مسئله هسته‌ای ایران پرداخت و در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره گفت:
ما آماده ی گفتگو با رهبری ایران هستیم. و اگر این اتفاق بیفتد از متحدان من پنهان نخواهیم کرد. پیشنهاد ما همچنان پابرجاست، اما باید گفتگویی واقعی و محسوس باشد و باید مشخص باشد که طرف ایرانی آماده گفتگوست. ما برای تمرین گفتگو نمی کنیم.
جو بایدن در حالی پیشنهاد دوباره برای گفتگو با ایران را مطرح کرد که در ادامه جلسات در کنفرانس امنیتی مونیخ گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در نشستی مشترک بر موضوع گفتگو تاکید کردند. وزیر خارجه آلمان پیشتر روز جمعه در این باره گفته بود:
ich begrüße das klare angebot der
Gespräche. من از پیشنهاد گفتگویی که جو بایدن مطرح کرده است استقبال می‌کنم. پیشنهاد گفتگوی مستقیم باید به عنوان دستی که به سوی ایران دراز شده قلمداد شود و ما در گفتگوهایمان با دولت ایران نیز برای تاکید خواهیم کرد که به این دست دراز شده پاسخ داده شود، نه اینکه پس زده شود.
اگرچه هنوز از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که در کنفرانس امنیتی شرکت کرده اظهار نظری درباره این پیشنهاد مطرح نشده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اما روز شنبه گفت که تصمیم گیری برای مذاکره مستقیم با آمریکا در زمینه هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در هفته گذشته گفته بود که مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست. با این وجود برخی تحلیلگران بر این باورند که این پیشنهاد گفتگو از سوی ایران پذیرفته نخواهد شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو در این باره به رادیو فردا میگوید که ایران آمادگی چنین گفتگویی را ندارد.
خامنه‌ای آماده مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. رئیس دولت ایران در حال تغییر، 4 ماه دیگه رئیس جمهور تازه انتخاب میشه و به هر حال این فرصت هم از دست میره. به نظر من بازی خیلی هوشمندانه است که آمریکا شروع کرده، ولی این در نهایت حتی نظر تبلیغاتی به زیان ایران تموم میشه، برای اینکه آمادگی پاسخگویی مثبت نسبت به این دعوت باز رو ایران به نظر من نداره.
اگرچه پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما در فضای متفاوت مطرح می‌شود. همکنون حدود یک سال است که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 متوقف شده و هنوز طرفین درباره زمان و مکان گفتگوهای آتی احتمالی به نتیجه نرسیدند. رضا تقی‌زاده یکی از دلایل طرح موضوع گفتگو در این زمان را این گونه مطرح می‌کند:
این فرصت آخرین گامی است که آمریکا میتونه برداره برای نشون دادن به کشورهایی مثل چین یا روسیه که ما واقعا آماده هر نوع مذاکره و توافق دیپلماتیک با ایران هستیم و به اونها ثابت بکنیم ایرانه که آمادگی همراهی با ما رو نداره. به نظر من در صورتی که این فرصت از دست بره، طبیعتا فاصله سیاسی ایران نه تنها با جامعه جهانی که با کشورهای دوست یعنی چین و روسیه هم افزایش پیدا میکنه.
البته موضوع پرونده هسته‌ای ایران یک روی دیگر نیز دارد. در اسرائیل با انتخاب مجدد بنیامین نتانیاهو، اولویت سیاست خارجی این کشور حل موضوعی مطرح شده که تهدید ایران خوانده می‌شود. سکات لوکس، استاد دانشگاه بیرمنگام که مسائل ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی واشنگتن را با این روی پرونده هسته‌ای ایران در ارتباط می‌بیند.
پیشنهاد گفتگو از سوی آمریکا و همچنین از طرف گروه 5 به علاوه 1 به نحوی علامت دادن به اسرائیل نیز هست. آنها شاید می‌خواهند به اسرائیل بگویند که به تهدید نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نیندیشد و بگویند که آنها همچنان در پی حل این مسئله از طریق دیپلماتیک هستند.
البته صحبت از گفتگو با تهران تنها موضوع مطرح شده در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ نبود. یکی از مسائلی که در موقعیت‌های مختلف به آن پرداخته شد، موضوع بحران سوریه بود که برخلاف موضوع ایران، اختلاف نظرهای جدی خصوصاً در میان رویکرد آمریکا و متحدانش از یک سو و رویکرد روسیه به این موضوع از سوی دیگر شنیده شد. همچنین در روز شنبه موضوعاتی از جمله قدرت‌های جهان امروز، امنیت منطقه جنوب شرقی اروپا و قفقاز و امنیت دنیای مجازی از جمله مسائلی بود که در این کنفرانس به آنها پرداخته شد.
همکارم هانا کاویانی بود که گزارش میداد. یادآوری میکنم که میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اگر که در این شبکه اجتماعی عضویت و حضور دارید، مشارکت بکنید، میتونید که به صفحه فیسبوک رادیو فردا لایک بدید تا همه خبرهایی که در این صفحه به اشتراک گذاشته میشه روی صفحه در واقع هوم فیسبوک شما دیده بشه. همینطور میتونید که در بحث‌هایی که در این صفحه جاری هست بین همراهان رادیو فردا شرکت بکنید و شما هم کامنت بگذارید. facebook.com/radio.farda.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتشار گزارشی به تحلیل شرایط تعیین دستمزد سال آینده کارگران پرداخته. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران که یکی از سه تشکل رسمی کارگران در ایران هست، میگوید که حداقل دستمزد فعلی نتوانسته تأمین کننده ی حتی نیاز کالوریک کارگران باشد. از علیرضا کرمانی بیشتر میشنویم در این زمینه.
روزهای آخر سال و خانواده‌های کارگری که گوش به زنگ اعلام حداقل دستمزدها نشستند، امسال دلنگرانی‌ها بیشتر از همیشه است به خاطر کاهش شدید ارزش ریال و افزایش انفجاری قیمت‌ها. امسال حداقل دستمزد حدود 390 هزار تومان بود، اما حالا کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران صحبت از آن می‌کند که حداقل دستمزد برای سال آینده باید 1,800,000 تومان باشد، یعنی چیزی بین 4 تا 5 برابر دستمزدهای امسال، تا کارگران دست کم زیر خط فقر نباشند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد میگوید
مواجه هستیم با یک کشمکشی بین مثلثی که وجود داره، یعنی دولت، نیروی کار و همچنین کارفرمایان. هیچ کدومشون نه در مورد میزان تورم توافقی دارن و نه همچنین مقدار افزایش حقوقی که میتونه کمک بکنه برای اینکه این تورم پوشونده بشه، یا اینکه به طور کلی نیروی کار جامعه ایران حداقل معیشتش رو از دست نده. ولی کم با تجربیات گذشته مثل سالهای قبل بازنده نیروی کار خواهد.
به گزارش ایلنا، برابر بررسی‌های کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مدل مطلوب برای تعیین حداقل دستمزد باید همزمان دو نکته اساسی را در بر داشته باشد: تورم اعلام شده از طرف مراجع رسمی و رعایت اصل تأمین زندگی با عزت یک خانواده 4 نفره کارگری. گزارش کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با استعلام قیمتهای متنوع در استانهای گوناگون و با در نظر گرفتن 16 قلم سبد کالایی که سازمان خاروبار جهانی تنظیم کرده، به این نتیجه میرسد که خانواده ها برای تأمین زندگی خود حداقل باید ماهانه چیزی نزدیک به 1,850,000 تومان هزینه کنند. در این باره هم بشنویم از احمد علوی.
این میزان 1,800,000 تومانی که پیشنهاد شده حد اکثر بتواند از بین رفتن قدرت خرید امسال رو خنسا بکنه، ولی در سال آینده با توجه به اینکه پیامدهای منفی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تحریم‌ها بیشتر خواهد شد، طبیعتاً مشکل اقتصادی بیش از این خواهد بود و در نتیجه اون 1,800,000 تومان نمیتونه مشکلات نیروی کار رو حل کنه.
خبرگزاری مهر هم روز شنبه در گزارشی از قول عباس وطن پرور، نماینده پیشین ایران در اجلاس جهانی کار، از آن گفت که کارفرمایان در حال حاضر شرایط افزایش حداقل دستمزد نیروی کار را به میزان واقعی آن ندارند. احمد علوی در این باره میگوید
افزایش دستمزدها بدون ثبات اقتصادی و بدون یه سیاستهایی که به کاهش تورم و اشتغال بیانجامه نمیتونه مؤثر واقع بشه. بنابراین مسئله اساسا این نیست که دستمزد حالا چند درصد بره بالا یا چند درصد بیاد پایین. مسئله اساسی اینه که این بحران ساختاری فقط مشکلات رو به گردن نیروی کار خواهد انداخت.
به گزارش روز شنبه خبرگزاری مهر، ارزاق عمومی در یک سال گذشته در ایران بیش از 120% افزایش قیمت داشته و با مطرح بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت ها بیش از این هم افزایش خواهد یافت. به هر روی این روزها کارگران میگویند حداقل دستمزدها باید دست کم متناسب با خط فقر باشد. کارفرمایان میگویند چون این پولی ندارند. حالا هر دو دسته چشم به دهان دولت دوختند که میتواند این فاصله را جبران کند و برای حمایت از نیروی کار از جیب خود مایه بگذارد یا نه.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رئیس بازرسی کل کشور گفته است که اجرای برخی از احکام قضایی را از بیم فتنه متوقف کردیم. این مقام قضایی این مصلحت را این عدالت دانسته و تاکید کرده که چنین مصلحتی حتی بر انجام فرایض الهی هم ارجحیت دارد. و وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده، با همین موضوع با هم می‌شنویم.
گاهی اجرای یک حکم در کشور خونریزی می‌کند و بدون شک عقل حکم می‌کند اجرای آن به تأخیر بیفتد تا شرایط مساعد شود. این گفته حجت الاسلام مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام قضایی تأکید کرده است این مصلحت‌ها به این معنا نیست که هر کسی و هر گروهی برای سیستم قضایی مصلحت تعیین کند. آقای پور محمدی تأکید می‌کند تنها چند مورد خاص وجود دارد که تشخیص آنها با رهبر جمهوری اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
عملکرد دستگاه قضایی نشون داده که قوه قضاییه در برخورد با اصلاح طلبان، منتقدان، روزنامه نگاران و حتی جنایتکاران هیچ مشکلی نداره و هر کاری رو بخواد به راحتی انجام میده. آن چیزی که آقای پور محمدی میگه صرفاً در واقع مربوط به پرونده ها ایست که آقای احمدی نژاد گفته بود این خط قرمز دولته. دقت بکنید، هم آقای رحیمی، هم آقای مشائی و هم آقای بقایی بنا به صراحت مسئولان قضایی در واقع پرونده های افتاد دستگاه قضایی دارند، اما احکام تمام اینها متوقف شده و بعضاً با دستورات رهبری متوقف شده و هیچ کدوم اجرا نشده. بنابراین در واقع آقای احمدی نژاد با استفاده از زور و توان خودش تونسته این امتیاز را از رهبری بگیره و دستگاه قضایی رو وادار بکنه که به پرونده های فسادهای کلان مالی و اقتصادی در واقع مسئولین دولتی رسیدگی نکنند.
رسیدگی به برخی از پرونده تخلفات و جرایم مقامات مهم دولتی در چند سال گذشته با جنجال های بسیاری همراه بوده، تا جایی که پرونده برخی از این افراد از جمله محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، حتی صدای برخی از نمایندگان اصولگرا را بلند کرده است. احمد توکلی، نماینده مجلس:
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله علیجانی بیان کردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رشمور متهمه، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
چند ماه قبل نیز مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دستور آیت الله علی خامنه ای برای توقف رسیدگی به پرونده محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور خبر داده بود. در شهریور ماه سال 1390 روزنامه ایران، یعنی روزنامه رسمی دولت، با طرح ادعای وجود 140 هزار سند در نزد رئیس دولت علیه 314 نفر هشدار داد که صبر محمود احمدی نژاد روزی به پایان خواهد رسید. البته رئیس بازرسی کل کشور در سخنان اخیرش گفته بود اجرای برخی از احکام به خاطر مصلحت به تأخیر می افتد تا شرایط مساعد شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
این دقیقاً همون عملکرد است که جمهوری اسلامی داشته. مثلا همه می‌دانند که جمهوری اسلامی و رهبری از بخشی از مسئولین دولت خاتمی به عنوان مثال از آقای رمضان زاده و آقای تاج زاده انتقادات خیلی جدی داشتند و ناراحت بودند، اما صبر کردند تا زمانش رسید و تصفیه حساب کردند و هر دو رو به زندان فرستادند. بیشک این تصفیه حساب هم در مولد دولت آقای احمدی نژاد صورت خواهد گرفت، اما در زمانی که آیت الله خامنه ای تشخیص بده.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند ماه قبل نیز گفته بود بسیاری از پرونده های فساد متعلق به جریان انحرافی است. اصولگرایان منتقد دولت حلقه اطرافیان محمود احمدی نژاد را جریان انحرافی می نامند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید درباره اظهارات اخیر رئیس بازرسی کل کشور.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز،
هر روز رادیو فردا.
ساعت 8:24 دقیقه صبح هست در ایران و شما همراهی میکنید ما رو از ساعت 7 صبح تا به حال با صبحانه با خبر رادیو فردا. از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم که بشنوید وبلاگ رادیویی پارانویا رو که کاریست از همکارم توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار همه خوش. توماج تاهباز هستم. تو دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر مثل هر روز دقایق دیگه هم وقت هست تا با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما باشم. دعوتتون میکنم همچنان همراه ما بمونید. تمثیلی در کار نیست. گاهی شباهت‌ها در مفهوم با وجود تفاوت‌ها تو قصه بیشتر از اونیه که آدم لازم باشه به تمثیل و ایهام و ایجاز و شباهت سازی و معجزه دیگه متوسل بشه. یه دختر جوان سومالیایی اخیراً، البته بعد از مدت‌ها سکوت، لب به شکایت باز کرده که گروهی از سربازای این کشور بهش تجاوز کردن. اگه احتمالاً چند سال پیش بود، هیچ کس از این موضوع با خبرم نمی‌شد. خب زمونه یک کم عوض شده. ولی همیشه شکایت کردن راه به جایی نمیبره. گاهی اینجوری میشه که شاکی با شکایتش خودش رو به خطر میندازه و آدم یهو میبینه جای شاکی و متهم عوض شده. خلاصه دختر جوونی که از تجاوز گروهی سربازا لب به شکایت گشوده، حالا با خطر زندان به دلیل تبلیغ علیه نظام روبروه. منظورم نظام سومالی، البته اشتباهی وقت نگیرین. داستان از اونجایی شروع میشه که این خانم جوون بعد از مدت‌ها سکوت برای یه روزنامه نگار قصه تجاوز گروهی رو تعریف میکنه. اما این روزنامه نگار قبل از اینکه فرصت کنه قصهش رو واسه کسی باز تعریف کنه، بازداشت و روانه زندان میشه. حالا حکومت سومالی هر دوتا رو به تبلیغ علیه نظام متهم کرده و البته همسر این خانم و زوجی که ترتیب ملاقات و گفتگو رو دادن، همه با هم متهم به تبلیغ علیه نظامن. گفته میشه دولت سومالی از وقتی شبکه الجزیره گزارشی از تجاوزات گروهی، اونم به دست گروه‌های مسلح تو این کشور منتشر کرده، حساسیتش البته در مورد شاکیا چند برابر شده. اینو هم بگم که الجزیره میگه هیچ اطلاعاتی از روزنامه‌نگار بازداشت شده نگرفته، ولی حکومت معتقده اینا همه بخشی از یه توطئه علیه اونه. حکومت سومالی رو میگم، اشتباهی وقت نگیرین. آخه حکومت اصلا باورش نمیشه که تو این کشور تجاوز به بانوان وجود داشته باشه، اونم به دست سربازای این کشور. آخه مگه میشه؟ نه بابا، شوخی میکنین. حکومت سومالی رو میگم، یه وقت سوء تفاهم نشه. سومالیا با اجرای کینان زاده موگادیشو، نوازنده و خواننده و شاعری که از جنگ گریخت. سومالیا and face down and dragged away, and when I told the world none would bat an eye, they say since you know how to kill you should learn to die. I spit it for my block, it's an ode, I admit it, here the city code is lock and load, any minute is rock and roll, then you rock and roll till you're so even, it's just the wrong plans that'll you not breathing. I'm not particularly proud of this predicament, but I'm born and bred in this tenement. I'm sentimental, but plus it's only right to represent my hood and whatnot. خب این هم از وبلاگ رادیویی توماج تاهباز پارانویا که شنیدید. همچنان هم دارید صدای موزیک رو میشنوید. اما همکاران من همین الان برای من تعدادی اس ام اس آوردند که شما برای ما فرستادید. جواد از کرمان گفته که تمام خبرها رو راستش رو بگید و ما رو به خدا هم قسم دادن، چشم، ما جز خبر راست خبر نداریم که پخش بکنیم. شنونده دیگری از زاهدان نوشتن که حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست، امتحان کردن ریشه هاست، و گفتند که بازداشت ها و اعدام ها هرگز قادر نخواهد بود که مسیر حرکت انسان های دموکرات را عوض کند.
شنونده برای ما نوشتند که شما رادیو عوام فریب هستید، نه رادیو فردا. حتی لباس پوشیدن شما خط میدهد که من نمیدونم اشارهشون دقیقاً به چیست، میتونن توضیح بیشتری بدن. گفتن که شما اگر بی‌طرف هستید چطور پیامکی که توهین به کسی نیست رو نمیخونید، و پرسیدن که بودجه این رادیو رو چه کسی میدهد. من نمیدونم، جهت اطلاع شما برای اینکه بدونید بودجه رادیو فردا رو کنگره ایالات متحده آمریکا تامین میکنه. اما اگر که پیامک شما قبلا خوانده نشده احتمالاً فرصت نبوده. و شنونده دیگری برای ما نوشتن که درود بر شما کارکنان رادیو فردا، که سانسور و دروغ در کار شما نیست. من وقتی برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو گوش میکنم، از بس که دروغ میگویند احساس میکنم به شعورم توهین میشه. اگر که واقعا فکر نمیکنید به خاطر بیطرفی یا باطرفی ما اسمس های شما رو نمیخونیم، باید بگم که وقت این برنامه در حال پایانه. اسمس های زیادی برای ما اومده، متاسفانه فرصت نیست اونها رو بخونیم. من فهیمه خضری دری هستم، خیلی سپاسگزارم از شما که با من و با این تیم بامدادی همراهی کردید. با یک صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی میکنم. بعده ما هفته صبح فردا روز یکشنبه.